نام خداوند جان و خرد. 26 فروردین ماه 2584 شاهنشاهی است، برابر با 15 آپریل 2025 میلادی. روز ایزدبانوی اشتاد هست از سال 3763 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این بخش ششم از فرگرد یا فصل پنجم چاپار هستش. 15 ماهه که ما در چاپار مهمان شما هستیم. از همه همراهانی که در این مدت با دادن پیشنهادها، انتقادها و پشتیبانی از چاپار در شبکه‌های اجتماعی ما رو یاری رسوندن، بی نهایت سپاسگزارم. همچنین از شبکه تلویزیونی پارس که این شرایط رو فراهم آورد تا این پادکست پخش تلویزیونی داشته باشه قدردانی میکنم. مدیریت محترم این شبکه جناب آقای شجره و سرکار بانو مرجان نقوی. این پادکست هر سه شنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس از تلویزیون پارس پخش میشه که میشه شامگاه سه شنبه در تهران. بازپخش اون سه شنبه شب ساعت 9 هستش به وقت لس آنجلس که فکر میکنم با توجه به تغییر ساعتها در تهران ساعت 7:30 بامداد چهارشنبه باشه. مهر بورزید و این برنامه رو از هر پلتفرمی که دنبال میکنید در شبکه‌های اجتماعی اون رو سابسکرایب کنید. شناسه یوتیوب ما برای پادکست چاپار فاندیشن ILR هست و در تلگرام و اینستاگرام با شناسه چاپار پادکست یا همون @ چاپار پادکست میتونید که ما رو دنبال کنید. ایزد بانوی اشتاد هست. پیشتر درباره اشتاد براتون گفتم. واژه اشتاد یا اشتاد به چم یا به معنی راستی و درستی هست. اشتاد نماد راستی و دادگستری هستش. در آیین زرتشت باور بر اینه که خداوند زمین رو روز اشتاد آفریده. اگر پادکست هفته گذشته رو تماشا کرده باشین، الان بهتر درمیابید که نقش ایزدها و ایزدبانوها در آیین زرتشت چگونه بوده. گفتیم که زرتشت اون رفرمیست بزرگ از خدایان آریایی و حتی خدایان قدیمیتر هندو اروپایی، اونایی رو که با آموزه ها و فلسفه بنیادین خودش در تضاد نبودن، نگه داشتش. برخی هم مانند همین خدای اشتاد یا ارشتاد میتونستن باری رو هم برای درک بهتر انسان آریایی از دین نوین یا همون دین بهی بردوش بکشن. مثلا همین ایزد بانوی اشتاد با دو ایزد دیگه، یعنی زامیاد و یا ایزد زمین و ایزد رشن که اون هم ایزد دادگری هست، بر پل چینوت میستادند و روان یا همون روح انسان ایرانی رو که باید جایگاهش معلوم میشد بر ترازو میگذاشتن تا خوبی و بدی کارکردها و عملکردهاش در جهان سنجیده بشه. در بندهش که در واقع کتاب رمز و راز و پروسه آغازین آفرینش هستش، درباره این سه ایزد اومده آن سفره یا همون سه ایزد بر چینوت بریستن، آنجا که رشن روان را آمار کند و اشتاد و زامیاد روان را بر ترازو بگذارن. جالبه که 4 روز در گاه شمار ایرانی نزد زرتشتی ها خیلی ارزشمند بوده و هنوز هم هست. روز ایزد مهر، روز ایزد آذر و رهرام یا بهرام و ایزد بانوی اشتاد که حتی برای اینها ایزدکده هم به نام ساخته شده. یک یشتی هم داریم در بخش یشت های اوستا به نام اشتادیش. یعنی این ایزد بانو خودش یک نیایش مستقل داره. اگر به این جستارهای فلسفی ایران باستان علاقه من هستید، حتما اپیزود پیشین پادکست چاپار یعنی اپیزود پنجم از همین فصل رو تماشا کنید. اونجا من توضیح دادم که اصلا چرا یشتها نوشته شد و ماهیت بخش یشتهای اوستا چی هستش و اینکه یشتها با وجود اینکه دیرتر از گادها نوشته شده، یعنی نوشتارش با زبان جدیدتری هستش، نسبت به بخش گادها که سروده های خوب خود زرتشته، اما یعنی دست کم 300 یا 400 سال بعد نوشته شده، اما در اون مایش خیلی کهن‌تره، چون درباره ایزدها و ایزدبانوهای آریایی هستش که برخی از اونها حتی ممکنه به قبل از ورود هند و اروپایی ها به فلات ایران تعلق داشته باشن. اشتادیش یشت 18 از بخش یشت های اوستاست. من فقط یک بخش کوتاه رو برای شما بازگو می کنم که ببینید همین نیایش های اسطوره‌ای آریایی رو چطور زرتشت برای القای مفاهیم عمیق آموزشیش ازش بهره می برد. من اشای نیک بزرگوار را بیافریدم که به سرای زیبای خسروانه من درآید. اشای بخشنده خوشی بسیار یاور آن مردی شود که اشه را خوشنود کند. ببینید در همین چهار جمله کوتاه درباره اشتاد علت آفرینش اون رو همراهی با درستکاران و دادگستران عنوان کرده. میگه اشای با مردمزاد، با یعنی با اون مردمزادی همراه میشه و اون رو یاری میده که پیرو اشه باشه، یعنی همون اشا. درباره اشه یا آرتا قبلا توضیح دادم، اما حتما در یک اپیزود جداگانه بهش میپردازم. خود کلمه اشه به معنای درستی و حقیقت هستش، یا کلمه اشا، یکی از بنیادی ترین درون مایه های دین زرتشته. یعنی اگر مثلا در اسلام الله نخستین اصل دینه، در آیین مزیسنا اصل و بنیان بر درستی، حقیقت و راستی هستش. شما تصور کنید فرد آریایی درک و تصورش نسبت به دادگستری با مثلا یک آمریکایی تربیت شده بر اساس قوانین لیبرالیسم که نبوده. اصلا قانون اساسی به مفهوم امروزی خودش وجود نداشته که حالا اون فرد آریایی مثلا بخواد بر اساس اون ارزش‌های مترقی دادگسترانه رو تشخیص بده. در جهانی که در بیشتر تمدن‌ها و سرزمین‌های پیشرفته‌اش مانند سرزمین‌های میانرودان یا حتی قرن‌ها بعد در روم باستان هنوز برده‌داری یک حق قانونی بوده و کشتن و ریب کردن و دریدن قوم مغلوب و یا حتی قربانی کردن اونها فضیلت شمرده می‌شده، در بخش فروهرها من گفتم که اون رومیه مثلا مقابل مارس یا همون خدای جنگش زانو می‌زده و با افتخار از دریدن انسان‌های دیگه میگفته. در چنین بستری ترسیم ایزدی که توسط اهورامزدا خلق شده و یاری رسان مردمزاد ایرانی هست برای انجام کار درست و گسترش داد و راستی، یک رفرم شگفت‌انگیز در زمان خودش بوده. یک نکته جالب دیگه هم هست و اون پیوند اشتاد با کوه اوشیدا هست که به نگهبان هوش معروفه. این کوه اوشیدا واقعا جای جغرافیاییه، اما بهش امروزه میگیم کوه خواجه، یعنی حتما شما به نام کوه خواجه اون رو میشناسید. در دریاچه هامون سیستان، در 30 کیلومتری جنوب غربی شهر محمدآباد، مرکز شهرستان هامون قرار داره. من یادم میاد وقتی ایران بودم خیلی تلاش کردم که برم این دریاچه رو ببینم، اما اون موقع میگفتن که اون مناطق ناامنه و من نتونستم که به اون منطقه سفر کنم. روایت تاریخیش اینگونه هستش که در اسطوره ها میگن زرتشت سالهای زیادی از عمر خودش رو به گوشه نشینی و نیایش در این کوه سپری کرده. خود واژه اوشیدا در زبان پارسی میانه به چم ابدی هستش. در اطراف این کوه تعداد زیادی آثار باستانی از دوره های ساسانیان، اشکانی ها و حتی معبدهای بودایی باقی مونده که شامل آثار باستانی کوه خواجه یا کوه رستم که از زمان اشکانیان هست میشه، مجموعه کاخها یا قلعه کاک کهزاد، قلعه چهل دختر مربوط به دوره ساسانی، اما زیباترین جلوه کوه اوشیدا که دست کم برای کسانی که مثل من در حرفه نقاشی کار میکنن، نگارگری های دیواری اون کوه هستش. نقش‌های شکار و سواری، نقوش آینی و درباری متعلق به دوران اشکانی و ساسانی. این آثار که در ویرانه‌های معبدها و بناهای تاریخی کوه خواجه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی میهنمون یافت شدن، از معدود نمونه‌های بازمونده نگارگری‌های دیواری ایران پیش از اسلام به شمار میان. سبک این نقاشی ها هم تأثیراتی از هنر یونانی، رومی، هندی و بومی ایران داره. خب میدونید که در دوره اشکانی مخصوصا سبک یونانی تا حدی وارد ایران شد. خب ایرانی ها هم که اصلا در واقع قوم هندو ایرانی یک اقوامی بودند که این فرهنگ گسترده ایران شهری رو همه جا با خودشون حمل کردن و نقوش و موتیف هاش هم با خودشون بردن. این جریان یعنی این نقش ها اهمیت زیادی در شناخت هنر و آیین های ایران باستان دارند. در اپیزود پیشین از شاعران روحانی یا روحانیون شاعر اقوام هندو اروپایی براتون گفتم. گفتم که لایه های روحانیون در میان هندو اروپایی ها جایگاه ویژه‌ای داشتن. درویت ها، روحانیون سفید پوش گالی ها، روحانیون جرمن و مغ ها یا مگاوش ها روحانیون ایرانی که یک وجه مشترک داشتن. همشون آموزه های خودشون رو به صورت شعر برای مردمان قوم خودشون بیان می کردن. زرتشت هم از همین لایه بلند شد و گفتیم که گات ها یعنی قدیمی ترین بخش اوستا هم به نظم نگاشته شده، یعنی شعر هست. گفتیم که گادها به قلم خود زرتوش هست، یعنی دست کم حالا اگر قلم نباشه ولی گفته های خود زرتوش هست این به این. از آیین هومنوشی هم گفتیم. گفتیم هوم یا هومه ممکن هستش که یکی از دلایلی باشه که این آموزه ها به صورت شعر از دهان روحانیون خارج می شده، نه به صورت حالا نوشته های معمولی یا مثلا درس گفتارهای آموزشی. هوم یا هومه گفتیم گیاهی هست باستانی که ایزدی هم به همین نام داره و سکاها و سایر اقوام آریایی نوشیدنی از این گیاه تهیه می کردن و اون رو در مراسم روحانیشون می نوشیدن. درباره ایزد هوم و قربانی کردنش برای اون در بخش چهارم از فرگرد دوم پادکست چاپار گفتم، اما امروز میخوام کمی بیشتر درباره هوم و آیین هومنوشی آریایی ها براتون بگم. گیاه یا گیاه ایزد مقدسی که حتی نقش پررنگی در ادبیات پهلوانی و حماسی ما داشته. من برای این بخش از یسنا و یشتها و چند یادداشت جدید بهره گرفتم، همچنین از دانشنامه ایرانیکا که در بخش هاوما به طور مشخص ترجمه ها و توضیحات یسنا از بند 9 و 11 و پژوهش های مردم نگاری درباره سکاییان و تحلیل های تطبیقی بین آیین مهر و آیین هوم رو از اونجا سعی کردم که پیدا بکنم. اما اون چیزی که مهم هست اینه که وقتی راجع به آیین هومنوشی داریم صحبت میکنیم، در نگاه اول شاید به چشم خیلی ها شبیه به همین آیین هایی باشه که مثلا شمن های آمریکای جنوبی یا هاوایی موقع مصرف ماجیک ماشروم یا همین قارچ های جادویی دارن، یعنی یه حالتی از خلسه که شما رو از خود بیخود میکنه و یک جور نشگی برای شما ایجاد میکنه. اما من به شما میتونم بگم دست کم بر اساس پژوهش هایی که در این چند هفته کردم اینجوری نبوده، یعنی آیین هومنوشی اون نشگی که دست کم در ذهن ما از مواد مخدر و مواد روانگردان میاره رو شامل نمی شده در بین زرتشتی ها. این منابع دیدگاه نسبتاً جامعی از جنبه های مختلف گیاه و ایزد هوم به شما میدن و اینکه چرا هنوز این آیین در سنت های ایرانی زرتشتی استمرار داره. مثلا اینکه زرتشتی هایی هست چرا هنوز شاخه های خوش شده گونه ای از افدرا رو به نام هوم به کار میبرند و تازه اون رو برای انجام مراسم برای همکیشانشون به هند میفرستن، چون خب این گیاه در هند تا جایی که من تحقیق کردم رشد نمیتونه بکنه. که هوم یا هومه در آیین‌های باستانی ایرانی نام گیاهی مقدس و نوشابه‌ای آیینی بوده که در اوستا ستایش شده و سوما همتای آیینی ودایی اون هستش. هومه هم به خود گیاه اشاره داره، هم به عصاره نوشیدنی حاصل از فشردن اون. یعنی هم به خود ایزد یا روح مقدس این گیاه میگیم هوم در اسطوره شناسی زرتشتی و هم به اون عصارش میگیم هوم. در ادامه ویژگی های گیاه شناسی، کاربرد های آیینی، نقشش در مهر پرستی حتی و حضور احتمالیش در فرهنگ سکایی ها و شخصیت ایزدی هوم رو با هم واکاوی میکنیم. حالا چرا میگم که حضور احتمالیش در فرهنگ سکایی ها؟ چون در خود نوشته های سکایی ها به هوم اشاره نشده، اما مستندات مکتوب تاریخی وجود داره که داره نشون میده که سکایی ها شاخه ای داشتن که اصلا به هوم نوشان معروف بودن. هوم در اوستا با واژزی یا صفت، حالا این کلمه واژزیب رو هم بد نیست که یاد بگیرید، میشه جایگزین صفت کرد اگر بخوایم که بهتر پارسی صحبت کنیم. هوم در اوستا با واژزیبی چون زرین رنگ یا سبز زرین توصیف شده و دارای شاخه ها و ترکه ها بوده. این توصیفات یعنی این که هوم یک گیاه واقعی بوده با ظاهر سبز و زرد فام و دارای ساقه ها و برگ های قابل مشاهده. یعنی ما با یک پدیده عجیب و غریب نیست در جهان اسطوره‌ای اینجا روبرو نیستیم. همچنین گفته میشه هوم بر فراز کوهستان ها میرویده که خب این نشون دهنده محیط رشد کوهستانی یا اقلیم خشک و بلند برای این گیاه است، چنان که در ادامه هم میتونیم با هم دیگه ببینیم که این با نامزدهای گیاه شناسی که امروز میتونیم براش برشمریم سازگاره. از دیرباز پژوهشگران در پی شناسایی نمونه واقعی این گیاه در طبیعت بودند. از خانواده‌ای که در دوران معاصر میشه از اون نام برد برای گیاه شناسی، در فارسی به این میگیم ریشبو یا همون افدراه هست یا هوم کوهی که اونم بهش میگن. یکی از اصلی ترین نامزدها برای گیاه هوم به شمار میره. زرتشتیان در یزد گفتم که هنوز شاخه های خوش شده همون هوم کوهستانی یا افدرا رو که بومی فلات ایران هست به نام هوم به کار میبرند و برای انجام مراسم به همکیشان خودشون در هند هم این رو میفرستن. خب گفتیم که اون در هند رشد نمیکنه، یعنی احتمالاً در مناطق کوهستانی و باز بلند باید رشد بکنه، نه در مناطقی که پست هستند و بسیار رطوبتی هستند. این شواهد زبانی و آیینی همراه با وجود واژه‌های مرتبط با هوم یا همون سوما برای گونه‌های افدرا در بسیاری از گویش‌های ایرانی و حتی در مناطقی مانند نورستان و کشمیر نشون میده که گیاه هوم با افدرا مطابقت بالایی داره. با این حال درباره ماهیت دقیق هوم هنوز دیدگاه‌های خیلی گوناگونی داره مطرح میشه. برخی از پژوهشگران در گذشته گیاهان روانگردان یا محرک دیگه‌ای رو به جای هوم پیشنهاد کردند. یکیش مثلا گیاه شاهدانه هست. گیاه شاهدانه یا کانابیس ساتیوا به سبب آثار روانی گزارش شده در متون کهن در اوایل قرن بیستم هوم یا سومه رو معادل شاهدونه میپنداشتن پژوهشگران. هرچند این فرضیه با استقبال روبرو نشد، چون وجود بخارات مست کننده در رسوم آیینی برخی اقوام با شاهدانه مثلا سکاها بعدها مورد توجه قرار گرفت که در بخش بعدی من بهش بیشتر اشاره میکنم. نمونه دیگه‌ای که برای گیاه هوم برشمردن قارچ روانگردان آمانیتا موسکاریا هستش. گوردون واسون پیشنهاد کرد که سوم یا هومه، یعنی اینی که دارم میگم در دهه 60 میلادی هست، حدود 1968، پیشنهاد کرد که سوم یا هومه ممکنه همون قارچی موسوم به آمانیتای پروازه باشه. این قارچ توهمزا هست، در دوز پایین میتونه محرک باشه، اما منتقدان به این نظریه باور دارند که حالت مستی شدیدی که این قارچ تولید میکنه با اون توصیفاتی که در نوشته های کهن از هوم اومده سازگار نیست. چه توصیفاتی؟ بخشیدن نیروی رزمی به جنگجوها. این نظریه به خاطر همین پذیرش خیلی محدودی پیدا کرد. حالا این گوردون واسون کی بود؟ این گوردون واسون یک بانکدار آمریکایی، زبانشناس و پژوهشگر قوم‌گیاه‌شناسی بود که تحقیقاتش درباره استفاده آینی از قارچ‌های روانگردان در فرهنگ‌های باستانی اصلا شهرت جهانی پیدا کرد. در حدود دهه 1950 به مکزیک سفر کرد و همراه با همسرش تحقیقات گسترده‌ای رو درباره استفاده شمن‌های مزتک‌ها از قارچ‌های مقدس انجام داد. قارچ‌هایی که به سیلوسایب مکزیکانو معروف هستند. مقاله معروف اون در مجله‌ای با عنوان Life Seeking the Magic Mushroom، یعنی زندگی و جستجو درباره قارچ‌های جادویی یا زندگی جستجوگرانه درباره قارچ‌های جادویی، برای نخستین بار در سال 1957 باعث شد که اصلا قارچ‌های روانگردان وارد آگاهی عمومی غرب بشن. یعنی تا قبل از اون اصلا ما خیلی راجع به این قارچ‌های روانگردان و چنین مخدرهای طبیعی نمی‌دونستیم و اصلا همین یادداشت الهام بخش بسیاری از جریان‌های روانگردانی دهه 1960 میلادی شد. واسون همچنین یه نظریه مشهوری رو هم مطرح کرد که در اون ادعا می کرد گیاه اسرارآمیز سومه یا همون هوم در آیین ودایی هند و هوم در آیین زرتشتی در واقع یک نوع قارچ یا آمانیتا اسمش رو گذاشته بوده، گیاه روانگردانی که باور داشتش که زرتشتی ها و ودایی ها اون رو استفاده می کردن، ولی خب چون این چیزی اصلا وجود نداشته. دست کم منتقدین بر این باورن که گفتم نشگی که از این قارچ ها میاد نمی تونه با اون خواصی که از هوم داره توصیف میشه برابری بکنه. اما یک گیاه دارویی دیگه ای هم هست که باز نامزد کمتر معتبریه و اون بهش میگن که ماندراکورا، یک نوع مندارینه و همینطور جینسینگ. اینا هر دوتاش مطرح شده که این در واقع هوم یه همچین گیاهی بوده، یعنی مثلا جینسینگ بوده یا نوعی مندارین بوده به نام ماندراکورا، اما اینا هم خیلی جدی گرفته نشده. در مقابل این نظریات پژوهش‌های جدیدتر باز داره بر تقویت گزینه افدرا تاکید میکنه. دیوید فلک در سال 1989 اینجوری استدلال کرد که هدف اصلی از نوشیدن هوم یا سومه ایجاد بیداری و هوشیاری در نیایش‌های شبانه بوده و نه اصلاً و یا لزوماً توهم‌زایی. حالا افدرین موجود در افدرا دقیقاً چنین اثری داره، یعنی تحریک و رفع خوابالودگی میکنه و در مراسم ودایی هم سومه رو به عنوان نوشیدنی نگهبان شب برای کاهنها سرو میکردن. به علاوه افدرا در ارتفاعات آسیای میانه و فلات ایران به وفور میرویه و همین هم توجیه میکنه که چرا متون ودایی بر کوهستانی بودن منشأ سومه تاکید دارن، یعنی همون گیاه سوما یا هم. بنابراین افدرا کاندیدای بسیار ممکن تری هست که با ویژگی های جغرافیایی و اثرات مورد انتظار هوم همخونی داره. در پژوهش دیگری دیوید فلتری در 1989 پیشنهاد کرد که ممکنه هوم ترکیبی از دو گیاه بوده باشه. اینم حالا خیلی جالبه. افدرا برای اثر محرک و گیاه دیگری برای القای دیدن ماوراء الطبیعه. وی بر پایه اشاره هایی که در اوستا هست حد زد گیاه دومی که همراه با هوم فشرده می شده هودانهپتا واژه‌ای با معنی خیلی مناقشه برانگیز یا همون اسپند کوهی پگانوم هرمالا هستش، یا بهش میگن هاو دانگا پتا یا هاو دانگا پتا، به معنای هاو دخش اولش به معنای مقدس هست و در ریشه اوستایی دانگا یا دانها میشه بخشنده. نوعی گیاه مقدس، یه جور شکل کوتاه شده‌ای میتونه باشه از همون گیاه بزرگی که اسمش رو آوردم، اما این بخش پتاش باز میتونه بر پایه مثلا برگ یا پایه گیاهی باشه، یعنی اشاره داشته باشه برای برگ یا یک پایه گیاهی. حالا این اسپند همون اسپندی هست که ما این روزها خودمون داریم دود میکنیم. در فرهنگ ایرانی هنوز هم یه حرمت خاصی داره، مثلا با کندور و چیزهای دیگه این رو دود میکنن. نام اون هم از جالب از ریشه اوستایی سپندا به معنای باز مقدس داره میاد. این گیاه حاوی آلکالوئیدهای هارمالین و هارمینی هست که دارای خاصیت تسکینی و رویابینی دارن. حالا واقعا من نمیدونم که اگر ما اسپند تو خونه دود میکنیم آیا یه همچین خاصیتی داره، ولی خب میدونم که یه ذره خاصیت تسکین دهنده ریه و اینها رو داره. اما اینکه خب این رو میکوبیدن در زمان قدیم و از این شیره میگرفتن و شیره این رو با افدرا ترکیب میکردن و نوشیدنی درست میکردن، چقدر میتونسته که اون خاصیت هایی رو که ما درباره ایزد هوم و یا افشوره این گیاه میشناسیم برآورده بکنه. فرضیه استفاده افدرا و اسفند برای هوم جذاب هست، زیرا خب میتونه آدم این شخصیت‌های مختلفی رو که از هوم توصیف میشه رو مثلا توجیه بکنه باهاش، یعنی هم نیرو بخشیش و هم یه جورایی الهام بخشیش. با این حال شواهد قطعی باز هم برای اینکه این ترکیب همون هوم واقعی بوده باشه وجود نداره. خب مثلا یکی از پرسش هایی که در نقدش مطرح هست اینه که چرا در صورت قدسی بودن اسفند استفاده از اون بعدها در آیین هوم کنار گذاشته شده، یعنی امروزه زرتشتی های ما اون رو استفاده نمی کنن. در عمل موبدان زرتشتی هرچند اسپند رو گیاهی پاک انگارانه یا مثلا همون تطهیر کننده می دونن، که همین که در فرهنگ عامه ما می گیم دود کردنش برای رفع چشم زخم هستش، از همین باور میاد، اما اون رو دیگه در آیین های هوم نمی کوبن و با افدرا مخلوطش نمی کنن. به طور کلی میشه در جمع‌بندی تحقیقات گفتش که هوم گیاهی دارای ماده فعال محرک هست، ولی نه الزاماً توهمزا. یعنی این چیزی که گفتم نمیشه با مواد توهمزای امروزی مقایسش کرد، دقیقاً همینجاست. میدونیم که بیشترین تطابق رو با افدرا داره. این گیاه دارای شیره شیری رنگ و تلخمزه بوده، مثلا در متن‌های ودایی حتی سومر رو تند و تیز توصیف میکنن نه شیرین، و از کوبیدن ساقه های سبز یا زرد فام اون شربتی آیینی تهیه میشده. در اوستا از هوم با عبارت دارای شیرابه خوشتم هم یاد شده که شاید اشاره به همین شیره گیاهی باشه. اوستا همچنین هوم رو شاه درمان بخش یا شاه درمان بخش ترین گیاهان میخونه و سنت پهلوی هم هوم رو سرچشمه همه گیاهای دارویی میدونه. چکیده یک سرود اوستایی چنین میگه: نشعه هوم نیرون بخش است، هر فانی که هوم را چون پسری دلاور بستاید، هوم خیش را بدو بنمایاند و تن او را درمان بخشد. از آن پس تو بر فراز این کوها رویدی، ای هوم گوناگون و شیردار و زرین رنگ، درمانهای تو با برکات وهومنه، یعنی همون بهمن، مینوی موکل بر نیروی اندیشه نیک، درامیخته است. این توصیف که در یسنای ده اومده همزمان به جنبه‌های جسمانی، یعنی روییدن بر کوه یا شیرابه طلاییش هوم داره اشاره میکنه و همینطور اثرات ماورایی و معنوی و اخلاقیش هم داره میگه، یعنی بهمن، شادی معنوی، به اینا داره اشاره میکنه. در آیین زرتشتی هوم جایگاه مرکزی در مراسم نیایشی داره. مهمترین آیین نیایش زرتشتی ها یعنی یسنا در اصل بر تهیه و تقدیم نوشیدنی مقدس هوم متمرکز شده. در متن‌های پهلوی از هوم با عنوان پارهوم یاد شده که به معنای هوم افزوده یا همون شربت هوم مخلوط هستش. به شربت مقدسی اشاره میکنه که در خود این مراسم تهیه میشه. شباهت‌های بسیاری میان آیین‌های هوم زرتشتی و سومه ودایی وجود داره که ریشه مشترک اونها رو داره نشون میده. هرچند یه تفاوت‌هایی هم در جزئیات دست کم این روزها پدید اومده. موبدان در آغاز مراسم یسنا شاخه‌های خشک‌شده هوم رو که از پیش تطهیر شده به همراه یک ترکه انار و مقداری آب پاک برمی‌دارن. پس از نیایش‌های مقدماتی در هاون می‌کوبند و اندکی آب و شیر به اون اضافه می‌کنند و عصاره به دست اومده رو از صافی می‌گذرونند. جالبه که حالا صافی سنتی هوم در روزگاران قدیم از موی دم گاو نر مقدس ساخته می‌شده که به صورت حلقه در دهانه جام قرار می‌گرفته. اما باز حالا درباره این گاو مقدس هم جلوتر که بریم، وقتی به آیین هوم نوشی در میان مهر پرستان میرسیم دربارش یه مقداری صحبت میکنم. اما امروز خب به جای اونها از رشته های همون نخ یا فلز مشبه، یعنی همون صافی هایی که ما در آشپزی هم استفاده میکنیم، زرتشتی ها به کار میبرن. در نهایت شربت زرد فام هوم در پیاله های فلزی آماده تقدیم میشده و باقی مونده توفاله گیاه هم بر زمین مقدس ریخته میشده. این شربت مقدس در دو نوبت طی مراسم یسنا تهیه میشه که یکی رو برای ایزدان معین و دیگری رو به عنوان نیایش آبها یا آب زهر تقدیم میکنن. بخشی از این نوشیدنی به ایزدانی همچون مهر و آناهیتا و سایر فروزه های اهورامزدا اهدا میشه و بخش دیگر رو خود موبدها در حالت تقدس و پاک شدگی مینوشن. بر اساس سنت نوشیدن هوم نیروی جسم و روان رو افزون میکنه و برای تندرستی بسیار سودمند هستش. به همین دلیل زرتشتی ها اندکی از هوم رو نگه میداشتن و بعد از مراسم به افراد غیر موبد هم مینوشوندن. مثلا به نوزادهای تازه متولد شده یا بیمارانی که در حال مرگ بودن تا از برکت این شربت بهره‌مند بشن. حتی امروزه هم در میان پارسیان هند رسم هست چند قطره از عصاره هوم یا در صورت دسترس نبودن آب انار متبرک رو به نوزاد یا فرد در حال مرگ میچشونند تا به نوعی اون رو به چرخه زندگی ماورایی پیوند بدن. در اوستا هوم رو بخشنده طیف وسیعی از موهبت‌های مادی و معنوی می‌دونند. در هومیشت یسناهای 9 تا 11 زرتشت از ایزد هوم می‌پرسه اولین انسانی که تو را فشور چه کسی بود و چه پاداشی گرفت. اینجا خیلی جالبه. هوم در پاسخ داستان قهرمانان باستانی رو بازگو می‌کنه. و یونگهان یا ویونکن نخستین کسی بود که هوم رو فشرد و پاداش اون تولد جمشید در خاندانش بود. پس از اون آسویه پدر فریدون یا سریته یا سریتونه هوم رو آماده کرد و صاحب فریدون شد و سریته فردی از نیاکان خاندان گرشاسب هوم رو ستود و دو پسر دلیر به نام اورووخشیا یا اورووخشیه و کریساسپیا یا کریساسپ یا همون گرشاسب خدا بهش داد یا اهورامزدا بهش داد. این روایت داره نشون میده که هوم در فرهنگ دینی زرتشتی با فرزند آوری، تندرستی و پیروزی پیوند داشته. چنان که هنوز هم زرتشتی های محافظه‌کار به ویژه به هنگام دعا برای فرزند آوری به خصوص داشتن پسری شایسته هوم رو ستایش میکنن. در اوستا اومده که سکراوری و نشعه حاصل از هوم با شادی راستی یا همون عشا همراه هستش، در حالی که سایر مستی ها با دیو خشب یا ایشمه قرین میشن یا ایشمه قرین میشن. به بیان دیگه هم مستی آور هست، اما مستی معنوی، مینوی و مقدس به همراه میاره که در خدمت راستی و نظم اهورامزدا هست. از این رو هم رو بهترین یار برای سفر روح یا همون روان و روان و رسوندن اون به بهترین زندگی ابدی ستایش میکنن. هم همچنین به عنوان درمان بخش و شفا دهنده معرفی میشه و گیاهی هست که مرگ رو دور میکنه و طول عمر رو افزایش میده. نمادگرایی هوم در آیین زرتشتی هم بسیار عمیقه. هوم رو گیاهی آفریده اهورامزدا و نگهبان زندگی میدونن. بنابر روایات پهلوی در آغاز آفرینش دو گیاه در جهان مینوی کاشته شد. یکی درخت همه تخ یا همین هرویسپ تخ یا هرویسپ تخت بهش به زبان قدیمی میگفتن. گیاهان رو در برداشت و دیگری هوم سپید یا هوما سپنتا که در اعماق دریای فراخ کرد روید و اکسیر جاودانگی رو در خودش حمل می کرد. گفته شده در پایان جهان هنگامی که اهریمن شکست بخوره، آخرین منجی یعنی سوشیان شربتی از شیره همین هوم سپید و چربی گاو نخستین فراهم میکنه و به همه باورمندان به عشا اون رو مینوشونه تا جاودان بشن. این نقش هوم به عنوان بخشنده اکسیر بیمرگی بر مقدس بودن بیمانند اون در فرهنگ دینی زرتشتی داره گواهی میده. اما رسیدیم به استفاده از هوم یا گیاه مشابهش در آیین مهرپرستی یا میترائیسم. آیین مهر یا میترا در اصل ریشه در باورهای کهن هندو ایرانی داره و انتظار میره مفاهیمی چون قربانی گاو و نوشیدنی مقدس هم از اون سنت باستانی به آیین‌های بعدی منتقل شده باشه. در کیش زرتشت مهر یا میسره یکی از ایزدان بزرگ محسوب میشه که در اوستا یک یشت کامل یعنی مهریش به اون اختصاص داده شده. اما خود زرتشت به عنوان یک رفرمیست دینی برخی رسوم رایج پیش از خودش رو نکوهش کرده، از جمله همین قربانی های خونین به ویژه قربانی گاو و نوشیدن لذت جویانه هوم رو منع میکنه. این اصلاحات ضربه‌ای به آیین کهن مهرپرستی وارد می‌کنه، چرا که در اون آیین مهر با گاو پیوند نزدیکی داشته و به باور مردمان قدیم مهرپرست خون گاو آمیخته با هوم نوشیدنی بوده که جاودانگی رو به ارمغان می‌آورده. به بیان دیگه در آیین‌های کهن تصور بر این بوده که از ترکیب خون قربانی و عصاره هوم یعنی نماد حیات گیاهی و مینوی اکسیر زندگی بخش و بیمرگی حاصل می‌شده. زرتشت با پایان دادن به این گونه مراسم نقش واسط مهر رو کمرنگ می‌کنه، اما هرچند بعدها در سنت‌های زرتشتی مهر دوباره جایگاه خودش رو پیدا می‌کنه، البته در چارچوب یکتاپرستی زرتشتی با گذر صده‌ها دوباره اون چارچوب و تشکیلات خودش رو پیدا می‌کنه. اگر یادتون باشه در اپیزود پیشین من گفتم که روحانیون و موبدانی که در بخش‌های مرکزی‌تر و غربی ایران آیین زرتشت به اونها تقریباً به فاصله 300-400 سال رسید، اونها دیدن که حسابی داره خب کار و کاسبیشون کساد میشه و این دین نوینی که اومده که همه چیش بر پایه اهورامزدا هست و همینطور امشاسپندان که باز اونها خودشون یک ساختار جدیدی بودن و مفاهیم جدیدی بودن، تمام اون مخصوصا کارهای آیینی و اون نیایش‌هایی رو که اینها برای خدایان قدیمی هندو اروپایی و آریایی‌ها انجام می‌دادن داره از بین می‌بره. برای همون بخش یشت‌ها به اوستا افسوده شد، یعنی گفتم یشت‌ها 300-400 سال بعدتر اضافه شد، اما خب درونمایش خیلی کهنه. مثلا یکی از همین درونمایه‌هاش ایزد مهر یا میترا بسیار بسیار کهن‌تر هست نسبت به آیین زرتشتی. اما به هر حال با گذر سده ها آیین مهر در دوران اشکانی و اوایل ساسانی به شکل رازآمیز و تشکیلاتی خودش در اومد و حتی در امپراتوری روم میترائیسم یا مهرپرستی گسترش پیدا کرد. مراسم در فضای بسته مهرابه ها انجام می شد و محوریت با قربانی نمادین گاو به دست میتراس بود. در نگاره های متعددی که در مهرابه ها وجود داره، میتراس در حال کشتن گاو نر مشاهده میشه. میترا و گاو نر یا همون ورزا که در مارینو ایتالیا در یک مهرابه وجود داره که صحنه قربانی کردن ورزا و دنباله فلکی ردای میترا رو شما میتونید ببینید، کاملا مربوط به همین آیین مهرپرستی هستش که وارد امپراتوری روم میشه. طبق تفسیر شماری از پژوهشگران از جمله هانس لومل، این اسطوره رمزآلود در واقع بازتابی از خود اسطوره هوم هست، بدین شکل که گاو قربانی شونده تجسم هوم یا ایزد گیاهی حیات هست و از مرگ اون زندگی نو پدید میاد. اصلا در داستانهای اسطوره‌ای میترا هم داریم که میترا گاو رو قربانی میکنه و از خون اون زمین سبز میشه. بر پایه این تفسیر، هنگامی که میتراس خواسته حالا یا ناخواسته گاو نخستین رو قربانی میکنه، یک معجزه اتفاق میفته. از بدن در حال مرگ گاو تمام گیاهان و خوراکی ها و گیاهان درمان بخش می رویند و نیروی زندگی در جهان پراکنده می شه. در نقش برجسته های مهرابی دیده می شه که از دم گاو مثلا خوشه های گندم می رویه و حیواناتی مانند مار و سگ در حال مکیدن خون گاو هستند که خود نمادی از پراکنده شدن نیروی حیات به شمار میاد. به گفته لومل، این گاو همون هوم هستش که باید قربانی می شده تا زندگی جهانی زاده بشه. هرچند در خود آیین مهرپرستی، مخصوصا آیین مهرپرستی روم، مستقیما نام یا شخصیتی به نام هوم دیده نمیشه، اما میشه حد زد که نوشیدنی آیینی که در مراسم مهرابه ها وجود داشته یادآور همین هوم بوده. برخی شواهد هم روی این هستند که در آیین مهر پس از مرحله قربانی نمادین، شرکت کنندگان از جام مقدس می نوشیدن و خوراک آیینی که نونی مخصوص بوده رو می خوردن که ببینید شباهت خیلی زیادی به نان و شراب آیین مسیحی داره. شاید این جام حاوی شربت نمادین مانند شراب بوده باشه که جایگزینی برای عصاره هوم محسوب می شده. در مجموع میراث هوم در مهرپرستی بیشتر به صورت نمادین و اسطوره‌ای حضور داشته، آمیزه خون و عصاره گیاه مقدس که ضامن رستاخیز و رهایی هستش. هرودوت تاریخ نگار یونانی اشاره کرده که ایرانیان باستان شیر که منظورش اینجا نوشیدنی مقدسه، با خون قربانی در مراسم ترکیب می‌کردن که شاید بازتابی از همین آیین ترکیب هوم و خون باشه. اما نکته قابل توجه دیگه پیوند ماه و هوم یا سومه در باورهای ودایی ایرانی هست. در وداها اومده که سومه در ماه جای داره و با کم و زیاد شدن قرص ماه گویی خدایان اون رو می نوشند و دوباره پر می کنند. در روایت های مهرپرستی هم اشاره شده که تخم حیات بخش گاو توسط ماه جمع‌آوری و تصفیه شده تا زندگی تازه رو شکل بده. بدین سان نقش نوشیدنی مقدس و قربانی گاو در آیین مهرپرستی ادامه تحول یافته از آیین هوم یا سومه مشترک نیاکان ایرانی ما هستش. هرچند نام هوم گفتم به صراحت در آیین مهرپرستی دوره رومی ذکر نشده. سکاها یا سکها قبایل ایرانی کوچنشینی بودند که در استپ‌های آسیای میانه و اروپای شرقی زندگی می‌کردند. از اونجا که هوم یک میراث مشترک میان همه اقوام هندو ایرانی بوده، میشه انتظار داشت در میان سکاها هم شناخته شده و مقدس بوده باشه. هرچند خود سکاها نوشتاری از آیین‌هاشون بر جا نذاشتن، منابع تاریخی و شواهد زبانشناختی اشاره‌های جالبی اما در همین زمینه دارند. در کتیبه‌های هخامنشی از سه گروه اصلی سکاها نام برده شده. یکی سکاها و سکاهای هاوما ورگا که هاوما ورگا بودن، سکاهای تیز خود یا تیگر خود. اصطلاح هاوما ورگا به احتمال زیاد به معنی همنوشان یا دارندگان هوم هستش. پژوهشگران درباره جزء دوم این یعنی ورگا یا ورگ اعتقادات گوناگونی دارن. مثلا برخی میگن که این به معنی واژه ورج میاد یا ورج به معنای نوشیدن. برخی هم میگن که به معنای پیچیدن هست، یعنی به رسم پیچیدن گیاه هوم به گرد آتش. حتی برداشتی هم هست که اون رو مرتبط با گرمابه بخار یا همین سوناهای امروزی خودمون میدونن که البته در آیین سکاها به وسیله دود مقدس برپا میشدن. هرودوت در توصیف مراسم پاکگردانی یا تطهیر اسکیتها که یعنی سکاهای اروپا نشین بودن مینویسه که اونها مقداری دانه شاهدانه رو بر سنگهای داغ میافشاندند و زیر نمدهایی گرد میومدند. دانه ها بر اثر حرارت دود غلیظی ایجاد میکرده که هیچ گرمابهی به پای اونها نمیرسیده و سکاها از شدت این بخار گیج کننده به فریاد شادی در میومدند. این گزارش حاکی از استفاده آیینی از شاهدانه در میان سکاها هست که اثراتی خلسه‌آور و شورآفرین داشته. برخی پژوهشگران این رسم رو با سنت هوم مرتبط میدونن، اما بهتون گفتم این رو هرودوت نقل کرده و از سکاهای اروپایی این رو نقل کرده. بدین صورت که شاهدانه در میان سکایی ها جانشین گیاه هوم یا دست کم بخشی از ترکیب نوشیدنی مقدس اونها می شده. حتی ممکن هست واژه هوم ورگا به رسم دود کردن گیاه مقدس در گرداگرد آتش یا درون چادر اشاره داشته باشه. به نظر می رسه سکاهای آسیای میانه از جمله اونهایی که در پارسنامه ها به عنوان هوم ورگا یاد شدن، هوم رو به همون شکل نوشیدنی به کار می بردن. یک یافته باستانشناسی مهم در منطقه باختر یا مرو، پایگاه باستانی مارگیانه در ترکمنستان امروزی، نشون میده که قبایل ایرانی پیشازرتشتی از ترکیب گیاهای نظیر افدرا، شاهدانه و خشخاش یک نوشیدنی آیینی می ساختن. در معابد کشف شده اون منطقه ظرف‌های دارای رسوبات این گیاهان پیدا شده که بیانگر آماده سازی نوشابه مست کننده برای مراسم هستند. احتمالاً سکایی‌های شرقی که با مردمان باختر و سقط پیوستگی داشتن هم از هوم بهره می‌گرفتن. حتی در منابع کهن چینی و پارسی میشه ردپای آداب مشابهی رو دید. مثلا گزارش شده که در برخی گورهای سقطی سکایی در حاشیه صحرای تاریم که همین سرزمین خوتن در ترکستان چین میشه، شاخه‌های افدرا رو همراه مرده‌ها دفن می‌کردن تا مایه حیات در جهان دیگه باشه. این رسم یادآور همون نقشی هست که هوم در آیین زرتشت به عنوان بخشنده زندگی جاودان ایفا میکنه. به طور خلاصه بگم، هرچند اطلاعات مستقیمی از آیین‌های سکایی در دست نیست، اما لقب هومنوش که برای گروهی از اونها ثبت شده خودش گواه روشنی هست که هوم یا نوشیدنی مشابهی در فرهنگ اونها اهمیت آیینی داشته. احتمال داره سکاها هوم رو برای نیروبخشی به جنگجوهاشون یا شفای بیماران یا در مراسم پیشگویی شمنگونه استفاده می کردن. همچنین از اونجا که سکاها ارتباطاتی با ایرانیان مقیم فلات مانند پارتی‌ها و مادها داشتن، ممکن هست هوم سکایی بر آیین‌های منطقه سیستان و شرق ایران تأثیر گذاشته باشه، چنان که برخی مورخان مهاجرت سکاهای هوم ورگا به سیستان رو روایت کردن. در هر صورت نام هوم در فرهنگ سکایی نشون میده که تقدس این گیاه فراتر از یک قوم یا منطقه بوده و در سراسر جهان ایرانی گسترده بوده. برخی از پژوهشگران رستم قهرمان شاهنامه رو از همین سکاهای منطقه سیستان میدونند. Thank you. درباره ایزد هوم، شخصیت اسطوره‌ای و دینی در دین زرتشتی که صرفاً هم فقط یک گیاه نیست، یک شخصیت ایزدی است، خداگونه. اوستا از هوم به عنوان یک یزد، یعنی ایزد شایسته ستایش یاد میکنه و هومیش شامل نیایش هایی هست که مستقیم این موجود مینوی رو مخاطب قرار میده. ایزد هوم یا هوم ایزد همون گیاه هوم هست و نماینده جوهر و نیروی مقدسی هست که در گیاه و شیره اون نهفته شده، یعنی روان گیاه هوم هست. در اوستا گاه از هوم با نام خاص دوراوش یا دوراوشه به معنای دور کننده مرگ یا دور کننده شر یا دشمن شر نام میبرند، روشنایی مقابل بدی و تاریکی، صفتی برای خود گیاه هم محسوب میشه. یکی از بخش‌های درخشان اوستا درباره ایزد هوم صحنه‌ای هست که در اون هوم به صورت شخصیت انسانی زیبا و مردی کامل بر زرتشت ظاهر میشه. در واقع میشه گفتش که آیین هوم نوشی رو اونجا به زرتشت آموزش میده. در یسنای 9 اومده که زرتشت هنگام سپیده دم در کنار یک رودخونه‌ای در حال آماده کردن هوم برای مراسم بوده که ناگهان مردی درخشان و زیباروی زیبا مردی درخشان در برابرش پدیدار میشه. در یک نگاه کلی اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، گیاه مقدس هوم از جنبه‌های گوناگون در تاریخ و فرهنگ ایرانی جلوه کرده. به عنوان گیاهی شفابخش و نیروبخش، در واقعیت مادی به عنوان نوشابه‌ای آیینی در مراسم دینی زرتشتی که واسطه ارتباط انسان و ایزدان بوده، به شکل عنصری نمادین در آیین‌های مشابه نظیر مهرپرستی و رسوم سکایی و سرانجام به صورت ایزدی بزرگ که در اسطوره و معنویت زرتشتی تجسمی از زندگی بخشی، پاکی، پیروزی بر مرگ و دادگری بوده. هوم در هر دو بعد مادی و مینوی خودش گوهر زندگی شمرده میشه، چه اونگاه که اسارش جسم رو نیرو میبخشه و چه اون زمانی که فروزش روان رو به حقیقت رهنمون میکنه. این راز ماندگاری هوم در طول هزاران سال در فرهنگ ما هستش که همواره به شکلی بازآفرینی شده و پیام‌آور پاکی زندگی و راستی بوده. دوستان گرامی، سپاسگزارم از اینکه گاهی دیگر رو در کنار من گذروندید. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.